أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. بحث در این بود که ما برای نتیجه گرفتن از زندگی خود نیاز به اخلاق داریم و اخلاق هم یک علم است، یک دستگاه فکری است. یکی از ضربه هایی که با حذف اهل البیت در سقیفه به ما خورد و زهرای مرضی سلام الله علیها پیش بینی می کردند همین بود که اون اخلاقی که در فرهنگ اهل البیت است با اون انسجام علمی و عقلی نهایتاً تبدیل شد به یه توصیه جزئی که کلیسا هم میکرد، هنوزم کلیسا میکنه، ولی شما میبینید که همون فرهنگی که کلیسا داره توصیه اخلاقی میکنه چنون در عالم خون میریزند و جنایت میکنند. اخلاق در واقع کمک میکنه که انسان از اون فردیت و خودخواهی خودش درآد، یک نظم انسانی به جامعه میده. بزرگان می‌فرمان که اساس مدرنیته، یعنی همین دنیای مدرن، اصطلاحا میگن ایندیویدوالیسم، یعنی فردیت گرایی. انسان مدرن فقط به خودش فکر میکنه، در ازای اینکه خودش رو فقط خودش میدونه قوانین رو رعایت میکنه، نه قوانین رعایت کنه که یه انسان وسیعی بشه به وسعت همه انسان‌ها. پیامبر آل پیامبر صلوات الله علیه من به خودشون فکر می‌کردن. ولی خودی به وسعت همه بشریت، یعنی در کمال همه بشریت خودشون رو جستجو می‌کردن. این خیلی با فردگرایی مدرنیته فرق میکنه. مدرنیته کاری به بقیه نداره، خودش را در خودش میجوید. خب اگه به قیمت اینه که بیاد هندوستان را استعمار کند، آفریقا را اینجوری لتوپار کند، خب بشه، چون خودش رو در کمال بقیه انسانها نمیجوید. اخلاقی که اسلام به خصوص میگه، همه ادیان اخلاقشون اینه، فعلا اسلام زنده داره به ما تذکر میده، اخلاقیست که میگه تو باید بشناسی یک دستگاهی رو که تو دل این دستگاه خودت رو معنا کنی، وگرنه این اصطلاح بی‌معنایی مدرن مارم از بین میبره. شما گاهی دیدین مثلا برای نزدیکای عید که میشه میگن شادی ها را تقسیم کنی، شما میبینید خیلی آدم ها که خیلی هم مذهبی نیستند و خیلی هم مدرنن میان کمک میکنن. خب اگه متوجه نباشیم که مسئله اخلاقی که دین میگه یه چیز دیگه، میگون خب اینا هم که اخلاقی هست. اخلاق دین این بله یه سو عاطفی سو خوبم هست، آدم عاطفه باید داشته باشه، خوب آدم از غم بقیه باید غمناک باشه، اما اون چی که حیات بشر رو معنا میکنه یه چیزی دیگه. از اون قصه رو بلدین دیگه که طرف گفت طبیعت با تربیت چه فرقی میکنه؟ طبیعت انسان بعضن عاطفی است، اخلاقی است. سلام بکن، ما فکر کنیم همین اخلاق است. نه، اخلاق یه تربیتی است که انسان را وارد یک شخصیتی میکنه که اون شخصیت براش مستدامه. امروز دنیای مدرن اینو خودشون اقرار میکنن، میگن تا وقتی منافع شخصمون در کار نیست بسیار اخلاقیم، حقوق همه رعایت میکنن به ظاهر، ولی وقتی منافعمون در خطر است همه گرگ هم دیگه. یک کتاب هستند به نام انسان، وقتی انسان گرگ انسان میشود، اروپایی هم نوشتن، برای خودشون هم نوشتن، همی که 50 میلیون بیشتر خودشون همه کشتند، از خودتون نمیپرسین چرا؟ این یه چیزی دیگه است. تو این فضا انشاءالله روی کرده رفقا این باشه که دستگاه اخلاقی که علما میفرماند رو بشناسیم، وگرنه ما این خلأ اخلاقیمون نمیذاره از انقلابمون استفاده کنیم. بهره های فوق العاده ای میشه از اسلام و انقلاب برد، به شرط اینکه اخلاق دستگامن بشه. شاید من اینا خودم 3 بار از آیت الله جواد حفظه الله شنیدم که میفرمودن ما امروز خلأ معرفتی نداریم، خلأ اخلاقی داریم. وقت اگه کسی در جریان نباشه فکر میکنه آقا یعنی مثلا میفرمان آقا همین توصیه کنید به هم احوال همه بپرسید این میشه، نه اونم خودش یه جد. چطوری شما وقتی میخوان اصول عقاید یادگیرید خب اگه نمیرین جدی آقا به این دلایل خدا هست، به این دلایل معاد هست، به این دلایل عدل هست. اخلاق حتما از اصول عقاید دستگاهش حساس تره. خیلی مسئله. آیت الله جوادی میفرمودن که حتی مردم نمیدونن این تاریخ رو که همطور همه میگن بلدیم و اینا، این چقدر بار علمی باید پشتش صرف بشه، وگرنه تعقل تاریخی پیدا نمی کنیم. رسیدید اگه یادتون باشه در فصل 4 این کتاب که استاد میفرماند که فرق فضیلت و رذیلت، وقتی نکته خیلی خوبی را تذکر میدم، اگه یادتون باشه گفتیم حکمت فضیلت است، به همون معنایی که انسان عمیقاً در یه تعادلی کارش رو بکنه، جوانب قضیه رو بسنجه، نسبت به جوانب قضیه سخن بگه و موضع بگیره، این میشه حکمت. خب معنی میکنیم ما دانایی. استاد میفرماند که هر دانای حکیم نیست. اگر دانایی شما یک آرامش و یقینی براتون نیاره، میفرماند که این حکمت نیست. بسیاری دانا هستند ولی اون آرامش و تعادل رو ندارن. مشکل کجاست؟ مشکل نیست که اینا روی کرده اشراقی که به داناییاشون نکردن. یعنی آیا اینا این حکمت و این دانایی ها دنبال کردن تا در سیطره حقایق عالم وجود خودشون را قرار بدن؟ شما میدین توحید چیز عجیبیست. این توحیدی که ما در اسلام داریم، در نهج البلاغه داریم، یه نگاهی به بشر میده که انسان خودش در سیطره انوار غیبی حس میکنه. این آدم با این توحیدش دیگه اصلا میتونه که غیبت کنه؟ خب ارتباطش با اون عالم قطع میشه. مکرر عرض کردم اون حضرت آیت الله ملکی تبریزی تو اون جلسه یه مرتبه بینن غیبتی واقع شد، تعبیر خود خبر نیست، مثل فنر بلند شدند. بعدن دیدن طرف و گفتن مرد حساب چرا همچی کردی؟ 40 روز منو به زحمت انداختی. خب یکی بگید که آخه چه زحمتی؟ این نسبتی که با حضرت حق اینا برقرار کردن با اون حکمتشون، خب حالا اگر یه غیبتی واقع بشه و اینا بشنوند، غیبت شنیدن غیر این است، یک استماع غیبت، یعنی گوش بسپاریم که ها بگو بینم. ظاهرا طرف یه جوری حرف زد که آقا جلب نظر شدن، گوش دادن، یهو که گوش دادن دیدن این جوری شد، خب این ریخ به هم. حالا تا میاد دوباره این برگرده، پس میفرمان که حکمت اون دانایی است که انسان رو در یه تعادل و آرامش میبره. خب الان امروز دانایی فراوان، اصلا دنیا دنیای اطلاعات است دیگه، شنیدن دیگه، یعنی انفجار اطلاعات. الان بچه ها برای خوندن، برای قبول شدن کنکور بیشتر از معلماشون بلدن این چیزا را، حفظ کردن قشنگ. ما معلم ها اگه شب قبلش نخونیم معلوم نیست بتونه اون کلاس را اداره کنیم، ولی بچه ها بعد تمام طول این سال را باید بخونند و یاد گیرند تا بتونن برن تستشون را بزنن. خب این ها پس بیشتر بلدن، ولی چی شده است که اون نتیجه گرفته نمیشه؟ حرف ایشون خیلی درسته. فرمان به هر دانایی حکیم، به هر دانایی یعنی به هر شخص دانایی حکیم گفته نمی شود، همراه با انس با حقایق باید باشه. بعد نکته دومی که می فرمان همینه که حالا قبل از این که بحث عفت رو باز می کنن، عفت رو یادتونه گفتیم که یعنی اینکه انسان شهوت خودش رو ذیل عقل قرار بده. خب چطور میشه این کار کرد؟ فرمان بده اول دغدغه انس با عالم غیب داشته باشی. دغدغه انس با عالم غیب خب باعث میشه که ما میل هامون رو منطقی باش برخورد کنیم، به اصطلاح مدیریت کنیم، زیر نظر عقل قرار بدیم. کدوم عقل؟ عقلی که حالا بعد خودشو میگن عقل تشریع و شریعت، نه عقل تجربی که غیب رو اصلا نمیتونه حس کنه. فرمودن که انسان، خیلی جمله خوبیه، حاشیه همین صفحه 120 من یادداشت کردم، انسانها بزرگی خود را در رعایت عفت جستجو میکنن. همینطور نیست؟ انسان وقتی که میخواد یک، این بزرگی هم معنیش همونه که عرض کردم، به وسعت انسانهای دیگر برای اینکه در انس با حضرت خدا در تنگنای خودش آدم نباشه، بخت اینا را عنایت بفرما. اون فردگرای غربی اخلاق داره، ولی اون اخلاق بزرگی براش نمیاره، بلکه رقابت با بقیه براش میاره، که حتماً میدونید یکی از نقطه های دقیقی که غرب گرفتارش از خودشون هم مسئلهشون است، همین رقابت همدیگه است، یعنی نفی همدیگه، الا اینکه همونطور که جان لاک میگه با عقل اجتماعی، اما نه برای اینی که رعایت انسانهای دیگه بشه، برایت به جهت این که به سر عقل بیایم که بهتر بتونیم بچاپیم. برشت شخصیت عجیبی است، آلمانی هم هست، آدم متفکری هم هست، میگه که یه کتاب خیلی خوبی دارد به نام اگر کوس ماهی ها آدم بودند، انشاءالله رسیدی نگاه کنید، ترجمه هم شده، میگه اگه کوس ماهی ها آدم بودن نیمدن ماهی ریزه را بخورن، میذاشتن ماهی ها بزرگ بشن، چون اگه ریزه را بخورن بعد از یه مدت این دریا بی ماهی میشه، اینا گرسنه نمیمونن، عجله نمیکنن، میذارن بزرگ میشن، حالا که بزرگ شدن روزی یک شه میخورن، سیر میشن، همیشه دریا چی داره؟ ماهی داره. عقل بعد خودش میگه، میگه عقل غربی عقلیست که اگه احترام میذاره به بقیه، برای اینه که منافع فردیش مد نظره. حالا اینا مقایسه کنید با اینکه نه، خودت رو در کمال بقیه جستجو کنی. حالا میرسیم نکته های خیلی خوبی خودشون دارن. اینه که میفرماد آره فضیلت عفت اینه که شما در زیر سایه عقل این عفت رو خود نگهداری را کنترل شهوات که از مرزش بیرون نره. چرا؟ برای اینکه بزرگی خودتون را، کدوم بزرگی؟ که کمال خود را در کمال بقیه حس کنید. حالا شما حساب کنید با این شخصیت برین ابدیت. بالاخره ما دو جور میریم ابدیت دیگه، یا به فکر اینیم که همه را بچاپیم خونه خودمون را جیگوله کنیم و نمیدونم خودمون را پوزمون را زیاد کنیم و منیتمون را زیاد کنیم، شهرتمون را زیاد کنیم. خب میریم اونجا میبینیم هیچی، تمام این نسبت اونجا نیست. یه نگاه دیگه هم اینست که آقا خودمون را به ذیل شریعت با کمال بقیه خود کنیم. حالا اونجا که میرین چی هستی؟ اونجا در زیر سایه حضرت حق نسبتتون با حضرت حق نسبت خوشبختی همه بشریت هست. حالا این وجود اونجا تا ابد، تا همه هستیش در زیر سایه رحمت الهی قرار میگیره. با این نگاه که دقت بفرمان، میفرمان که صفحه 120 دقیقه نگاه کنید، میفرمان اما فضیلت شجاعت، یادتونه گفتیم که شجاعت اینه که غضب در کنترل عقل باشه، بی غضب که نمیشه که. خب حالا فرقش با انتحاری ها، اینا انتحاری ها، این داعشی ها چیه؟ میگن خب این در قبضه عقل و شعر نیست، فطرت و عقل هیچ اقتضا نمی کند اینا این کارا میکنه. نه، انتحاری بودن اسم شجاعت نیست، این از عقل در آوردن غضب، یعنی غضب رو منهای عقل به میدان آوردن است. اما اون میدونه که داره ذیل شریعت، حرف خوبیه. یعنی یه فقیهی، یه عالمی میاد یه جبههی را درست میکنه، جبههی که ما درست کردیم. حالا این عالم فقیه که نشون داده است عقلانیت و شریعت رو پاسداری میکنه، تو این جبهه میگه به هر نحوی شده است باید تقابل کنید با این کفر. نمونش شخص اومد خدمت پیامبر صلوات الله علیه و آله، گفت یا رسول الله میخوام برم بهش، دیگه خسته شدم چی کار کنم؟ حضرت فرمودن زرده درار، سپره دم بنداز، دو شمشیره بزن به لشکر. خب ببینین این داره چی رو نشون میده تو این صحنه؟ که اسلام در زیر سایه پیامبر کسانی رو پروریده است که از مرگ نمیترسند، ولی تو جبههی که جبهه حقی است. داعشی ها دو تا مشکل دارن، یکی اینی که فطرت خودشون رو زیر پا گذاشت، یعنی هیچ فطرتی اجازه نمیده که انسان اینجوری با انسان صرف این که اینا میگن که آقا ما نمیخوایم به دین شما باشیم کشتنش. یعنی کجا اسلام اینا میگه؟ سوره توبه را نگاه کنید، توبه میگه میفرماد که اگر طرف نمیخواد به دین شما باشه اما میخواد تحقیق کنه، استیجار بسته، بهش اجازه بدید بیاد تو مملکت شما، خوب مسئله را برش حل کنید، اسکورتش کنید که برد، بعد هر موضعی میخواد بگیره. حالا این روحیه، خب این با هر فطرتی میخونه. بعدم تعقل، تازه من میخوام بگم تعقل خیلی عجیبه. آیت الله جوادی حفظ الله میفرمان ما با عقلمون یقین پیدا کردیم این دین حقه. خب تا آخر باید این علت حفظ بشه. هر لحظه حفظ کردیم دین یه چیزی میگه که با عقل نمیخونه، ما اینا نمیخوایم. بله ما در اسلام داریم که یه کاری بکنید که دفع دشمن بکنید به هر قیمتی، یا این طرفی که زره را کند و سپر را دست گرفت روحیه دیگه برای دشمن نمونه. این دشمن با شمشیراش اومده است که ما را بترسونه. خب وقتی میره نه بحث ترس نیست و اساسا اینم بد نیست. حالا که شما این سوال را فرمودید، اساسا همیشه اینه بدونید هر حقی یک کپی که برابر اصل نیست شیطون میسازه برای خودش. این قاعده است. این شیعه اومد در اولین بار اینجور شد. آمریکایی‌ها در لبنان یه پایگاه خیلی بزرگی داشتند. هم بچه ها حزب الله رفتند و انتحاری هم عمل کردند. و برای همیشه آمریکایی‌ها دیگه پاشون از لبنان به اون شکل کنده شد دیگه. هنوزم همینطوره دیگه، آمریکایی‌ها جرأت نمی‌کنه اونجوری بیا. خب این نگاه نگاهی بود که در مقابل یک اجحاف بزرگی این بچه‌های حزب الله این موضع رو گرفتن. آن دشمن اومد کپی ساخت، کپی یعنی این انتحاریه. و حالا بلد این دیگه، یکی از این انتحاریه رو گرفته بودن، بعد 24 ساعت هم باش صحبت کرده بودن و این حرفا که آخه این کار. بعد گفته بود شما 24 ساعت من از ازدواج با حوریا کارم رو عقب انداختی. ببینید این حالا یه چیزی در به داغونه، اصلا بیعقلی. بله اگر در هر مکتبی عقل برق، همه حرکاتش هم هرچی هم ظاهر شر داشته باشد بهش دردی نمیخوره. تعبیر آیت الله جوادی این بود دیگه، که این عقلی که تا اینجا شما باش اومدین که حقانیت دین را به جهت عقل قبول کردین، میشه این عقل یه جوری تعطیل کنید یه روزی؟ نه، هر چیزی که با عقل نخوند ما باید بگذاریم. که نکته ای که باز اینجا خوب است میفرمان که خب سخاوت، سخاوت خیلی چیزی خوبیه ولی ذیل عقل. ولخرجی چیزی بدیه که میگن سخته، چون گاهی آدم نمیدونه اینجا چی کار کنه. سخاوت خیلی خوبه، آدم باید سخی باشه، اما ولخرجی بده. خب اینجاست که میگن عقل باید بیاد به صحنه که این ولخرجی است، یعنی برای اینکه بقیه جلب نظرشون رو ما جلب کنیم، برای اینکه خودمون رو بنمایانیم. خب این بده، این عقلانی نیست. ولی اگر ذیل عقل شد چیز خوبیه. در فصل 5 حالا این بابا میکنم، میگن خیلی خوب، حالا ما چه کار کنیم که از این افراط و تفرید نجات پیدا کنیم؟ میگن عدالت. این عدالتی که استاد میفرماد صرف عدالت اقتصادی نیست دیگه. میفرماد تو باید بتونی. چطوری میرین؟ شما چقدر تلاش میکنین با اصول عقاید عقاید خوبی پیدا کنید؟ خیلی هم کاری خوبی میکنید. کمتر از اون نیست که ما بشینیم عمیقا مطالعه کنیم روایات رو ببینیم، استاده اخلاق رو مطالعه کنیم. آقا این فضیلت عدالت که یعنی نجات از افراط و تفریط است، این چیست؟ شما همه دون میگون آقا عدالت، آقا عدالت در سخن گفتن، عدالت در محبت ورزیدن، عدالت در خشم، عدالت در محبت. میگم این چطوری میشه؟ کار آسونی والله نیست. میفرماد که یه جمله خودشون در صفحه 125 دارن، میگن کمال هر شخص این است که چنان به صفات متقابل متصف باشد که آنها را سازگار و هماهنگ سازد. شما حساب کنید خشم و محبت. این گفتم برادون یکی از این آقایون میگفت یه رفیق داریم، این حالا میخواد رعایت کنه دینارا، بعد بچهش میخواد تربیت کنه، اساتیدی تربیت گفتن باید محبت کنید اینا. هم گفت شروع میکنه به بچه، میگه آخه بچه جون عزیز من این کار چیه میکنی؟ درس ده بخون، تو مدرسه دعوا نکن، آخه چی کار داره سر به سر مردم میذاری؟ پدر سوخته، ریشه کنده، آمی افته از سرش، حالا کتکش بزن که این از... خب این چشه؟ این نمیتونه این دوتا را سازگار کنه. بله به وقتش باید بچه از باباشم بترسه، اما آخه چی کار کرد؟ تو اصلا امنیت این بچه را ازش گرفتی، اصلا این چی کار کنه با تو؟ این که استاد میفرمان که کار بسیار سختیه، حداقل رفقا باید خیلی خودمون رو زیر پا بگذاریم. این تکبر نمیذاره، خودمون رو بزرگ میبینیم، بعد برداشتای خودمون رو درش اندیشه نمیکنیم. یه مطالعات مفصلی من دارم میکنم، خدا رو شکر یکی از اساسی ترین بحثایی که اونجا صاحب نظر دارن میکنن حرفشون است که امروز روزی نیست که اندیشه خودتون رو همه مسئله بشناسید. امروز بشر فرق میکنه. ببینید یه زمانی یه مجتهد، یه آخون میرفت درس میخون، بقیه چی نمیدونستم، بقیه نه نمیدونم کتاب قرآن هیچی نمیدونستن دیگه. حتی این رساله که الان دست شما همه هست، میدونید که این 400 سال از پیدا شدن مسئله بودن، ولی رساله که نبود. از که یا عالمی توی مدرسه علمیه میخونده است، به اصطلاح استنساخ میکرده است، فقط خودش داشته است میمده است میگفته. یه زمانی این فضا بود که یه کسی میتونست نظر دین رو بده و برداشت خودش هم دیگه نسبت به بقیه بد نبود. یه صلوات بفرستین در این بچه ها هم ساکت کنیم. ببینین امروز تاریخ دیگه ظهور کرده است، تاریخی که میگه بابا همه نشستن فکر کردن، تو راست خودت فکر کردی. تا دیروز اینجور نبود. به قول آقای شریعتی خدا رحمتش کنه گفت یکی از مشکلات ما سخنرانا اینه که میبینیم بقیه نشستن گوش میدن فکر کنیم بیشتر از بقیه میفهمیم. خب واقعا اینجور نیست. بنده گاهی شده از بحث قرآنی میکنم، میام بیرون یه دانشجوی یه نکته میگه از همه یه حرفا که من زدم بهتر بود. بله من خوشحالم که زمینه رو فراهم کردم که این اینجوری دقت کنه رو آیه، ولی خیلی به همه این تفسیرارم که نگاه کرده بودم و اومده بودم، این آقا یه چیزی گفت از همه اینا بهتر بود. امروز یه همچی روزیست که باید شخصیت فکری بقیه را بپذیریم و تقریبا ما این مشکل را داریم. این مشکل اساسی ماست، باورمون نمیاد همه دارند فکر میکنند. یه زمانی اینطور نبود آقا، حتی بچگی ما اینطور نبود، اما حالا رو هم رفته این هست. میفرماد خب حالا اولا تو خودت را درست کن که بین صفات متضادت بتونی سازگاری ایجاد کنی، نه غضب غلبه کنه نه محبت. خب بعدم که میخوای فکر کنی حد بقیه افکارم بشناس. یکی از خطرات خیلی بزرگی که واقعا ما را تهدید میکنه، میبینیم فکر خودمون درسته، اما سرمون نمیشه که این فکر خودمون که درسته یه زاویه از حقیقت هست. چرا نمیگردیم در بقیه افکار زوایای دیگری از حقیقت هم پیدا کنیم؟ این مسیح شیطان اینجا چه کار میکنه؟ شیطان اینجا میگه خب تو که درست میگی، چرا طرف عمل نمیکنه؟ خب اگه انصاف داشته باشی میبینی که بابا این که تو درست میگوی همه یه مطلب نیست، زوایای دیگه‌ای هست که این زوایا رو هم باید ما ببینیم. رشد امروز مربوط به کسانی است که جای تفکر بقیه رو نادیده نمیگیرن. خیلی ارزش داره، خیلی ارزش داره. عرض میکنم موزل امروز ما اینه که مثال میذاره، میگم خب حالا من معلمم، من دارم تاریخ میخونم، من دارم، یا بابا امروز همه در فضای مراوده علمی هست، میشیند گاهی یه فیلم میبیند کلی مسئله براش روشن میشه. امروز روز بسته نیست، زمانه بسته نیست. خب اگه این بسته نیست، گاهی شما دقت کردید یه خانم خانه‌دار، به ظاهرم خانه‌دار، شما هم سردون توی سراسا، ولی تو فضای ارتباط با بقیه، ارتباط با اخبار و اینا چیزایی گیر میاره که قشنگ خوب فکر میکنه. حالا اگه شما اومدید و با همدیگه مراوده یه فکری کردی، ببینید چه وسعتی پیدا میکنی. ولی اگر که خب اون چه من فکر کردم، درستم فکر کردم، حقم فکر کردم، همه حق دونستی، قول به شما میدم منزوی میشین، مطرود میشی. حق دونم هست، حق دونم هست. این نکته خیلی خوبی است. حالا بحثم میخوام به یه جایش برسونم. میفرماد که در این مقام، خیلی جمله خوبی، صفحه 126 همون وسط های صفحه و بعد از اون شعر میفرماد در این مقام، یعنی در مقام حفظ وحدت و عدالت، حالا عرض میکنم، اگه کسی قرار بگیره نفحات قدسی بر جانش میدمد و اهل جذبه و شوق میشود. ببینین شما اگه تونستید غضب و شهوت، افکار متضاد، شجاعت رو در کنار به اصطلاح محبت، اگه این صفات رو حفظ کردین، میگن انسان به وحدت رسیده. خدا هم اوله هم آخر، هم ظاهره هم باطن، هم سمیع هم جلال هم جماله، اما در یه مقام احد. میفرمان اگر تونستی یواش یواش این صفات متضاد را کنار هم هر کدوم جا خودش قرار بدی، به مقام وحدانی میرسی. حالا وحدانی درست، به یه مقام وحدانی میرسی. نزدیکترین روحیه به خدا کدوم روحیه است؟ روحیه‌ای که به مقام وحدانی رسیده باشه، یعنی تونسته باشه این صفات رو تو خودش جمع کنه. چی میشه؟ حرف ایشون درسته، نوشته است که در این مقام نفحات قدسی به قلبتون میرسه. به یه زبان دیگه احساس پوچی و بی ثمری و بی خودی نمی کنی. اگه شما همینا نمیخواد، بعد شاهدشون این آیه سوره حدید آیه 25 میارن در صفحه 27 کتاب دونه قرآن، میفرماد و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. ما با پیغمبرا دو تا چیز آوردیم، یک کتاب همین قرآن، ولی یه میزان. میزان یعنی محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله. یعنی این کار ازش میاد که شما در زیر عقلی که شریعت به شما گفته است، بله ما عقل میخوایم، اما عقلی که شریعت میگه، نه عقل تجربی محدود. فرمود انزلنا معهم الکتاب و المیزان، این کنار پیامبرا کتاب و میزان آوردیم. لیقوم الناس بالقسط. قسطه چی معنا میکنی؟ عدل معنا میکنی دیگه. اما کدوم عدل؟ یعنی عدل اقتصادی صرف؟ نه، عدل، عدل در محبت، عدل در بقیه امورا. برای این که آیه اینه، برای این که مردم به قسط قیام کنن، یعنی به یه تعادلی برسن. بله، برای حال یه همچی جامعه‌ای که به تعادل رسیده از دشمن پیدا میکنه یا نمیکنه؟ حتما پیدا میکنه. و انزلنا الحديد فيه بأس شدید، باید اهل مبارزه هم بشه این ملت. ما و در جمع بس استاد میفرماند که با سپس باید دانست که عدالت بر سه گونه است: یکی عدالت بین ما و خدا، یکی عدالت بین همدیگه، سومش هم عدالت بین ما و رفتگان. اینا ایشون اضافه کردن، نکته هم داره. یه عدالت بین ما و خداست. تعادل بین ما و خدا چیه؟ خب این که برسیم به این که خدا همه حقیقت هست، و ما باید نسبتمون رو با خدا طوری کنیم که بندگی ما در محضر حق فقط باشه. خب یعنی چی؟ یعنی یک روحیه‌ای که نسبت به حضرت حق بنده باشیم. خوب گفتن، شما خودتون میخونید. بنده اینجور حاشیهش نوشتم: خود را معنای حقیقی بکنی. معنای حقیقی ما این است که ما بنده ایم، خودیم نگذاریم از دست بره. دوم میفرماند که عدالت نیست که ما با بقیه رابطمون رو متعادل کنیم. مهمترین قسمتی که دین زیاد روش وقت گذاشته بعد از توحید تو اخلاق همین قسمت هست. و مطمئنم باشین رفقا، حالا به مرور آروم آروم باید این مسئله حل بشه. ما در مشکلات تاریخی هستیم، ما مسائلمون خیلی مونده است، ولی بعضیا راه غلط میرن. مسائل مونده است، دیدین کله به اسلام میگن در اقتصاد به خط قرمز رسیدیم، در طلاق که خب میدونین چه مشکلات، در بیکاری از اون بدتر، خیلی. ولی آیا به نظر شما اقتصاددانها و برنامه ریزایی که نمیان رحمت الهی را به جامعه برگردونن، اینا میتونن حل کنن؟ نمیتونن حل کنن. میخوان دا؟ نه، راش نیست. ما خوبه که خدا دارد به ما تذکر میده که این مشکلات ها دارین، تلویزیون هم خوب کاری میکنه، میارد اینا رو نشون میدهد از طریق این کارشناسا. ولی حواستون باشه، راه را باید در جای دیگه پیدا کرد. نمیخوام بگم از کارشناسا استفاده نشد، ولی این کارشناسا اگر اشاره درستی نکنن، باز ما در ناکجا آبادیم. دلیلای زیادی ما داریم. حالا من نمیخوام وقت دارم بگیرم. من این سی تو وظیفه‌ای که انسان‌ها نسبت به هم دارند و سریع میخونم و بحثا جمعش کنم. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، میفرمان که شما نسبت به هم 30 تا وظیفه دارین. مقایسه کنین که امروز ما در چه شرایط هستیم. ما امروز در عقلانیت فردی هستیم، خودمونو بگیریم گلیممونو آب نبرد و میبره. با عقلانیت دینی یعنی خودتا در کمال بقیه جستجو کن. من ترجمه شو بخونم که وقت نگرد. حضرت می فرمان که مؤمن 30 حق بر برادر خود دارد که ذمه‌اش بری نخواهد شد مگر با اداء آنها. یعنی باید اینا رو ادا کنه یا گذشت صاحب حق. این هم چیز جالبیه. مثلا بابای رفیقتون فوت کرده، یکی از حقوقهایی که به عهده دونست باید برید یا تشییع جنازش یا حالا جلسه تر نشد، باید ببینیش، بگوی آقا ما را ببخش، ما مثلا سفر بودیم مشکلی داشتیم، باید ببخشه، اگر نه تا قیامت به عهده دونست. حالا این 30 تا چیست؟ یک، لغزش او را ببخشد. خیلی جالب است. دو، در قربت به او مهربانی کند. یخته ترجمهش خوب نیست، یعنی تو تنهاییش بهش رحم کنه. خیلی عجیبه. در تنهایی، حالا من هر که دونه رو بخوام بگم میترسم وقتتون گرفته بشه. این قصه را بلدین، بذار یه بار بگم. میگن حضرت موسی با رفیقش خب رفته بودن، داشتن سفری میرفتن، این رفیقش رفت آب بیاره، خیلی طول کشید. بعدم که اومد دیدن حضرت که خاک و خول از دختم زخمی شده سو اینا. من چی تو شد؟ گفت چی، من رفتم آب بیارم. این آب انبارا را دیده بودین دیگه که روز تا زمین بود. بعد از گفت من اومدم بیام بالا، درست مصادف بود با اینکه این طرف قافله شطورش داشت میرفت، من که اومدم بالا قافله شطور ترسید رم کرد، اینم چوب ساربونی ها برداشت تا خورد منو زد. آخه چرا حبچی کرد؟ گفت که مگه کار نگه من نوزم قافله تو میخواه از بره. حضرت گفتن که خب حالا تو چی کار کردی؟ چی، منم هیچ کاری نکردم. میگن حضرت عصا رو برداشتن و هبودو، بعد دیدن طرف داره تو خاکا به خودش میقلطه، داره میمیره، شروع کردن زدنش. آبه طرف گفتن دلت حال اومد؟ گفت چه آره، یارو خوب شد. یعنی از خاکا بوله. این داستان قشنگ حرف توشه که بابا این یارو دیدین تناس وسط بیابون، اینم چوبی ساربونی داره، اونم که هیچی نداره، تا خورد زدش، اینم مظلوم کتک ها خورد. حضرت موسی دیدن که حالا این تلف میشه، این ساربونه حقش نیست که تلف بشه، رفتن یه خود زدندش که دل این مظلوم تنها حال بیاد، از فشار نجات پیدا کنه. که تو روایت، روایت از اصول کافی است، منم اون زمان که میخوندم خیلی به دردم خورد. حضرت میفرمان که حدیث قدسی از عظما میفرمان از مظلوم تنها از آهش خیلی بترس، چون خدا میفرمان من خودم ضامن نجاتش میشه. تنهایی خیلی بترسید از این که یه کسی تنهاست و زور دون بهش میرسه، این خیلی خطرناکتر از اون است که یه چک میزنی دوتا چکت میزنه، این که خطر نداره که. اینجا حضرت همین میفرمان، میفرمان در تنهایی باید خیلی رعایتش بکنی، این تنهاست، خیلی عالی است. اینا چی میگن پیامبران؟ سه، زشتی های او را بپوشاند. یکی از واجبه که ببینید در این ما که میگم فاسقا که نمیگن، که در ذیل اسلام و انقلاب به اسلامی و ولایت بر همدیگه ما حقوقی داریم. اگه شما گناه کردید، شمایی که اسلام رو دوست دارید، ولایت رو دوست دارید، شیطان سر به سن گذاشت و من گناه شما رو افشا کردم، شما حق دارید بر من، شما روز قیامت یقه منو میگیرید، من بیچاره میشم، نمیشه، باید من بپوشونم گناه شما رو. خطاها و صحفهای او را دور کند و براندازد. چقدر قشنگ. من گاهی آدم ها رو دم به رفیقش گفتم این صفت پیغمبری داره، اگه پیامبر آخر الزمان نبود خدا اینو پیغمبرش میکرد. تعجب کرد، گفتم میدونی صفتش چیه؟ تلاش میکنه که بدی نکنن افراد. خیلی فرق است که بدی بکنند، بگو نکن خوبه وام، ولی این که اصلا نگذاریم گرفتار بدی بشید. دیدم من یه آدم های فوق‌العاده این حضرت می فرمان باید یه کاری کنی که خطاها و سهوا از این طرف دور بشید، یه کاری کنی به خطا نیفته. خیلی عالیست، خیلی عالیست، اما ببین حقش به گردن هم دیگه داریم. پنج، عذرش را بپذیرد. خدا رحممون کنه. هرچه او عذرش، آقا بالاخره ما خطا میکنیم، همدون میدونین که خطا کردین، دلتونم میخواد که نمیکردین. خب حالا طرفی که بهش خطا کردید، چون باید بفهمه آخه شما جنس اسلامید، نمیخواستید این خطا رو بکنید، خب دیگه کردید، خب بابا ببخشید، تموم شد. یه کلمه که گفت ببخشید تموم شد. حالا نگفت ببخشید، یه جوری کرد که معلوم شد که عذر میخواد، دیگه تموم شد. عرض کردم یه وقتی حالا ما اون قدم که خوب نیستیم که بریم بگم آقا ببخشید اشتباه کردیم، ولی میریم آقا سلام علیکم فرمایشی نداری، خب یعنی که ما اشتباه کردیم ببخشید، اون نه نوکره دی، همین خوب میشه دیگه. حالا خسته دون میکنم، حالا همین طلب دون باشید. خدایا به حقیقت اولیا و انبیا، به آبروی زهرای مرضیه سلام الله علیها، ما را متخلق به صفاتی نسبت به هم دیگه بکن که ما را به بهترین شکل بهمون نظر بفرمایی. صلی الله علی محمد و آله.